صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. در 30 روز از ماه مهر 1392 22 اکتبر 2013 میلادی سلام گرم ما رو بپذیرید. صبح روز سه‌شنبه‌تون بخیر. سه‌شنبه‌ای که قرار مخصوصا برای ساکنان تهران روز متفاوتی باشه، روزی که در اون ورزش صبحگاهی ممنوعه و توصیه شده که اگر میتونید اصلا از خونه ها هم خارج نشید. دانش آموزان تهرانی هم فکری به حال بیکاریشون در زنگ ورزش بکنن، چون ورزش کردن حتی در مدارس هم قدغن شده. همه شما که در تهران و یا در هر گوشه ای از گیتی صدای ما رو میشنوید، خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. در روزی که پیش رو داریم، استان هرمزگان با دمای حداکثر 35 درجه گرمترین و استان آذربایجان غربی و همدان با دمای حداقل 0 درجه سردترین استانهای کشور هستند. اما اگر ساکن استان تهران هستید، دمای 22 درجه سانتیگراد رو پیش رو خواهید داشت. نود دقیقه آینده رو با ما صبحانه با خبر رادیو فردا همراه باشید. من رویا کریمی مرشد همراه با همکارانم میرعلی حسینی سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، شاهین بشیری مسئول خبر و مهرداد مسئول فنی تا یک ساعت و نیم آینده با شما خواهیم بود. همکارم شاهین بشیری همراه ماست با جدیدترین خبرهای صبح امروز. آقای بشیری
با سلام و صبح بخیر. مجید روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه ایران از معرفی کاردار غیر مقیم برای بازگشایی سفارت‌های ایران و انگلیس ظرف 10 روز آینده خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روانچی با تأکید بر اینکه در 2 سال گذشته و پس از تعطیلی سفارت بریتانیا در ایران هرگز روابط بین دو کشور متوقف نشده، گفت این دولت انگلیس بود که سفارتش را در تهران بست و به کارمندان ایرانی گفت از انگلیس خارج شوند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تماسی تلفنی با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در مورد انتشار خبر شنود مکالمات تلفنی میلیون‌ها شهروند فرانسوی توسط آژانس امنیت ملی آمریکا گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در بیانیه کاخ سفید واشنگتن ذکر شده است که رئیس جمهوری ایالات متحده به همتای فرانسوی خود گفته است برخی از اخبار انتشار یافته تحریف شده است. روز دوشنبه روزنامه لوموند با استناد به اظهارات ادوارد سنودن پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا نوشته بود که این آژانس در یک دوره زمانی 30 روزه مکالمات تلفنی بیش از 70 میلیون شهروند فرانسوی را شنود کرده است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه تلویزیونی از مؤثر بودن کنفرانس صلح ژنو موسوم به ژنو 2 در حل بحران این کشور ابراز تردید کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی المیادین همچنین گفت هنوز هیچ تاریخی برای برگزاری این کنفرانس اعلام نشده است. بشار اسد افزود گروه‌های مخالف دولت که برای شرکت در این کنفرانس دعوت شدند بیش از آن که نماینده مردم سوریه باشند، قدرت‌های خارجی را نمایندگی می‌کنند. چند روز پس از انتشار خبرهایی درباره وقوع تندباد همراه با نمک در شهرهای اطراف دریاچه ارومیه، خبرگزاری مهر روز دوشنبه هشدار داد که با ادامه روند فعلی دریاچه ارومیه کاملا خشک خواهد شد. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، در پی خشک شدن 80% از دریاچه ارومیه و خطر وقوع طوفان‌های نمک، به زودی دیگر هیچ اثری از دومین دریاچه آبشور جهان بر نقشه ایران باقی نخواهد ماند. نرخ دلار به همراه دیگر ارزهای بین المللی در مقابل ریال ایران تا یه روز دوشنبه نسبت به روز قبل آن کاهش یافت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، قیمت دلار در بازار آزاد ایران در روز دوشنبه به زیر 3000 تومان سقوط کرده است. بر اساس این گزارش، نرخ دلار از 30050 ریال در روز یکشنبه به 29970 ریال افت کرده که کاهشی 80 ریالی را نشان می‌دهد. نرخ یورو طی روز دوشنبه نسبت به یکشنبه 50 ریال و پوند انگلیس 200 ریال کاهش داشته است. محمد رضا نقدی، فرمانده سازمان شبه نظامی بسیج ایران، نژادهای اروپایی را به خاطر همجنسگرایی، زندگی با حیوانات و آنچه ابتذال و فرهنگ مستهجن نامید، مثل نژاد دایناسورها در حال انقراض دانست. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای نقدی روز دوشنبه در همایشی مربوط به تصاویر چاپی بر روی پوشاک همچنین ادعا کرد که غربی‌ها در همه امور زندگی ورشکسته شدند و در کنار فرهنگ و اخلاقیات، اقتصاد آنها نیز دچار انحطاط کامل شده است. فرمانده بسیج ایران پیش از این بارها با بیان این که فرهنگ غرب رو به اضمحلال می رود، گفته بود فرهنگ اسلامی جایگزین فرهنگ امروز غرب خواهد شد.
سپاسگزارم همکارم شاهین بشیری. و ما در 30 روز از ماه مهر با این خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. بشار اسد میگوید در انتخابات پیش روی سوریه کاندید خواهد شد. از کنفرانس صلح هم ما هیچ خبری نیست. گفتگویی خواهیم داشت در همین زمین. صادرات غیر نفتی در ایران، معضل حل نشدنی اقتصاد، کارشناسان تحلیل خواهند کرد. و در صبحانه با خبر امروز، روزنامه‌های تهران را هم ورق خواهیم زد. روزنامه‌هایی که از باز شدن سفارتخانه‌ها خبر دادند، از ادعای آدمخواری در تهران. و البته هوای آلوده همچنان خبرساز است. با صبحانه با خبر با ما بمانید. با اینکه بیش از 2.5 سال از آغاز ناآرامی‌ها در کشور سوریه می‌گذره، اما این کشور و خبرهای مربوط به اون همچنان در صدر خبرهای جهان و ایران قرار داره. همراه هستیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. صبحتون بخیر آقای جزائری.
صبح شما و همه شنوندگان
عزیز. آقای جزائری، بشار اسد در مصاحبه‌ای که اخیراً داشته گفته مانعی در مسیر نامزدیش برای انتخابات ریاست جمهوری سوریه در سال 2014 نمی‌بینه. آقای بشار اسد چه مسائل دیگه‌ای رو در این مصاحبه مطرح کرده؟
بله آقای اسد، شامگاه گذشته با شبکه المیادین گفتگوی داشته. در این گفتگو گفته که هیچ مانعی بر سر نامزدی خودش در سال 2014 انتخابات ریاست جمهوری که قرار است در سوریه برگزار بشه نمیبینه و اقبال مردم بهش بعد از نامزدی مشخص میشه. در مورد امکان برگزاری کنفرانس بین‌المللی صلح موسوم به ژنو 2 که روسیه و آمریکا بر سر برگزاری اون به توافق رسیدن، گفته هنوز هیچ زمینه‌ای برای برگزاری این کنفرانس وجود نداره. سوال‌های زیادی مطرحه، از جمله در مورد ساختار کنفرانس و زمانش هنوز مشخص نشده. به شدت تاخت به یک سری از کشورهایی که گفته است روسیه حمایت میکنن، از جمله آمریکا، عربستان سعودی، قطر و ترکیه.
و آقای جزیلی، آیا مشخص هستش که آیا قراره که ایران هم در این کنفرانس بین‌المللی صلح شرکت کنه یا نه؟
آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز گذشته دیدار داشت با خالد لطفی وزیر امور خارجه قطر در پاریس پایتخت فرانسه. در این باره صحبت شد. آقای جان کری گفت هر روز متصور نیست که ایران نقش مثبتی رو در بحران سوریه ایفا بکنه و اگر ایران بپذیره نتایج کنفرانس ژنو 1 رو که بر سر تشکیل یک دولت انتقالی با اختیارات کامل درش به توافق رسیده و بپذیره که نقش مثبتی داشته باشه، باید در این زمینه میشه فکر کرد که آیا ایران میتونه حضور داشته باشه در کنفرانس یا نه. در مقابل اخضر ابراهیمی، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به اتحادیه عرب امور سوریه، در عراق گفت باید همه طرفهای صاحب نفوذ و منفعت در بحران در سوریه شرکت کنند در کنفرانس ژنو 2.
آقای جزیری، خبرهایی هم مطرح شده از کشته شدن یکی از فرماندهان برجسته مخالف اسد. آیا این خبرها تایید شده؟
بله، آقای یاسر عبود، یکی از فرماندهان برجسته ارتش آزاد سوریه در منطقه جنوب، در حقیقت فرمانده عملیات منطقه جنوب ارتش آزاد سوریه بود، کشته شد دیروز در عملیاتی که برای تصرف چند ایست بازرسی که هم در دست القاعده بودند و هم در دست نیروهای دولتی سوریه کشته شده. آقای عبود یکی از نخستین افسرانی بود که از ارتش دولتی سوریه جدا شده.
آقای جزایری، پیش از این خبرهایی داشتیم در مورد تبادل 9 گروگان لبنانی با تعدادی از زنان زندانی که در زندانهای سوریه بازداشت هستند. آیا این توافق به طور کامل اجرا شد؟ آیا تمام طرفین بازداشت شده و زندانی آزاد شدند؟
9 گروگان لبنانی که آزاد شدن به لبنان رسیدن. این 9 گروگان لبنانی در دست لشکر طوفان شمال وابسته به ارتش آزاد سوریه بودن در منطقه اعزاز. 2 خلبان خطوط هوایی ترکیه که در لبنان توسط بعضی از خانواده گروگان های لبنانی به گروگان گرفته شده بودن هم آزاد شدن. اما این گردان طوفان شمال اعلام کرده که هنوز دولت سوریه به تعهد خودش برای آزادی بیش از 100 زندانی زن در زندان‌های خودش عمل نکرده.
آقای جزاری، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
روز خوبی برای شما و همه شنوندگان و بینندگان آرزو می‌کنم.
در صبحانه با خبر دیروز گفتیم که سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که شهر اهواز در ایران آلوده ترین هوا رو در میان شهرهای جهان داره. نام سنندج، کرمانشاه و یاسوج هم در بین 10 شهر آلوده جهان به چشم میخورد. در همین حال دکتر اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست، میگه که در این بررسی شهرهای ایران و جهان تنها از نظر هجوم ریزگردها مورد مطالعه قرار گرفتن. همکارم آبتین صدر بیشتر جزئیات رو در اختیار من قرار میده.
سازمان بهداشت جهانی گزارش داده که شهر اهواز ایران آلوده ترین هوا را در دنیا دارد. در گزارش سازمان بهداشت جهانی به آمارهای استناد شده که در مدت یک سال ایستگاه‌های فعال کنترل کیفیت هوا در درون شهرهای ایران اندازه‌گیری کردند. بر اساس این گزارش که بهار امسال تدوین شده است، مبنای سنجش و مقایسه شهرها وجود آلاینده‌های کمتر از 10 میکرون در هوا بوده که به این ترتیب اهواز در رتبه نخست قرار گرفته است. در این باره اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، میگوید
آلاینده کمتر از 10 میکرون زیاد مطر نیست، کمتر از 2.5 میکرونه. در جایی میشینه که تبادل اکسیژن و گاز کربونیش میشه. این 2 و 2.5 میکرون این واقعا کشنده است. یعنی کمتر از 10 میکرون مسئله حادی نیست. بله مضره، ولی مسئله حادی نیست.
به گزارش سازمان بهداشت جهانی در میان 10 شهر آلوده دنیا، 4 شهر از ایران حضور دارند. اهواز رتبه نخست، سنندج رتبه سوم، کرمانشاه رتبه ششم و یاسوج رتبه نهم را در اختیار دارند. در این 10 شهر اما نام تهران و عراق دیده نمی شود. رتبه بندی که پرسش برانگیز به نظر می رسد. اسماعیل کهرم می گوید
من اهواز رو به خاطر وجود حورالعظیم خوش شده تعجبی ندارم، ولی یاسوج رو بهش میگم پایتخت طبیعت ایران. کرمانشاه حداقل صنایع رو داره و به خاطر وجود کوهستان‌ها و احاطه شدن به توسط زاگرس و بلوطزارها، شما می‌دونید هر جا که جنگل هست هر هکتار جنگل 7 تن گرد و غبار رو می‌گیره.
به گزارش سازمان بهداشت جهانی، ایران همچنین 8مین هوای آلوده جهان را داراست. در گزارش سازمان بهداشت جهانی 18 شهر ایران از نظر وضعیت هوا بررسی شدند. بعد از 4 شهر اهواز، یاسوج، کرمانشاه و سنندج، ارومیه آلوده ترین شهر ایران است. قم بعد از این شهر قرار دارد و خرم‌آباد هم جزو شهرهای آلوده است. تهران و عراق در رتبه های 15 و 14 هستند، اما شیراز از پاکترین هوا در ایران برخوردار است.
بعد از گزارش همکارم آبتین صدر، نوبت میرسه به شنیدن صدای چند شنونده ی رادیو فردا.
با سلام خدمت شما، خواستم یه آقای لاریجانی که نشسته اونجا داره عقل مردم صحبت میکنه، اول عقل خودش و برادره صحبت میکنه، خودش و فامیلش همه روی کارن و توی دستگان شیجم و سیر از مردم خبر ندارن. نه آقا، ما میخواییم آمریکا رو داشته باشیم، اصابه اون دیگه خورد شده.
آقای سید علی خامنه‌ای، شما باید غسل تعمید کنید تا تحریم از بین بره. مگه تحریم به این سادگی از بین میره؟ شما همه چی رو به بازی گرفتی.
شعار مرگ بر آمریکا شعار ملی ماست، پس بنابراین ما باید ادامه دهیم تا زمانی که از شر نظام مقدس جمهوری اسلامی راحت بشیم. و سلام.
بعضی افراد به خدمت سربازی اعزام نمی‌شوند و این افراد بیشترین تعداد جرم‌ها و جنایت‌ها و درصد متجاوزان به اون را تشکیل دادند که طرف مقام معظم رهبری و مقام‌های دیگر مثل پادگان ولیعصر در شهرستان زابل از خدمت سربازی معاف شدند. مرگ بر باندبازی و پارتیبازی در شهرستان زابل.
من علی هستم از هرمزگان. چند وقت داریم پیش هم نشستیم صحبت میکنیم، هم موافق نظام هم مخالف نظام. ما هم رهبرمون رو دوست داریم، هم رئیس جمهورمون رو. اگه صداقت دارین صحبت منو پخش کنین. ممنون.
در رابطه با این بنده خدایی که اسرائیل عفش کرد و بعد 24 سال زندش کرد، شما هم آقای قاضی القضات لطفاً اون عفو کنید. شما که چیزی از اسرائیل کمتر نداری.
من یک راننده جاده هستم، راننده حمل و نقل. شما را به خدا به امام جمعه ها بگویید به داد مردم برسید. ای امامان عزیز، از امام حسین بهتر خودتون را می دانید. آقای وزیر خارجه با اجازه رهبر رفته مذاکره می کنه، رئیس جمهور با اجازه رهبر رفته مذاکره کرده، شما دوباره شروع کردید مرگ بر آمریکا. 35 سال مرگ بر آمریکا سیر نشدید. شما را خدا به داد ملت برسید. صمیمی از ایل قشقایی.
روز گذشته 29 مهر ماه 1392 به روال هر سال مراسمی با عنوان روز ملی صادرات با حضور تعدادی از مسئولان ارشد اقتصادی جمهوری اسلامی برگزار شد. این مراسم در حالی برگزار شده که تلاش ایران برای کاهش وابستگیش به صادرات نفت همچنان ادامه داره. همراه هستیم با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر خانم کریمی. سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، برای ما میگید که اصولاً صادرات غیر نفتی چه اهمیتی برای اقتصاد ایران داره؟
از بعد از پایه‌گذاری صنعت نفت ایران در اوایل قرن 20 میلادی، این کالا به تدریج جای مهمی در بازرگانی خارجی کشور پیدا کرد. به خصوص از حدود 40 سال پیش به این طرف با اوجگیری بهای نفت، نقش طلای سیاه در بازرگانی خارجی ایران بیشتر و بیشتر شد، تا جایی که 80 تا 85 درصد صادرات کشور به نفت وابسته است. این وابستگی شدید مانع از اون شد که بازرگانی خارجی ایران متنوع بشه و به همین علت هر بار صادرات نفتی دچار مشکل میشه، یا به دلیل سقوط قیمت این کالا و یا در اثر تحریم. و در این شرایط اقتصاد کشور هم به لرزه در میاد. از چند دهه پیش ایرانی ها به ضرورت متنوع کردن صادراتشون پی بردن، هم برای رها شدن از سلطه نفت و هم به این دلیل که رشد صادرات غیر نفتی و به خصوص صنعتی به کشور امکان میده فرصت‌های بیشمار شغلی به وجود بیاره و با بیکاری و فقر مبارزه بکنه.
آقای خاوند، اساساً ارزش صادرات غیر نفتی ایران چقدره؟
منابع گمرکی جمهوری اسلامی به تازگی اعلام کردند که در 6 ماهه اول سال جاری خورشیدی 92، ایران حدود 18 میلیارد دلار کالای غیر نفتی صادر کرده. البته از این 18 میلیارد 3 میلیارد دلار اون معدنیات گازی بوده، 5 میلیارد دلارش هم فرآورده‌های پتروشیمی، که این دو رقم رو به سختی میشه در مقوله کالاهای غیر نفتی جا داد. بنابراین صادرات واقعی غیر نفتی ایران در نیمه اول سال جاری فقط 10 میلیارد دلار بوده که طی یک سال با روال فعلی میشه 20 میلیارد دلار، که البته به مراتب بیشتر هست از صادرات غیرنفتی دهه 70 و اوایل دهه 80 خورشیدی، ولی اگر این 20 میلیارد دلار رو با صادرات 230 میلیارد دلاری تایلند، 227 میلیارد دلاری مالزی و یا 153 میلیارد دلاری ترکیه مقایسه بکنیم، اون وقت متوجه میشیم که ساختار بازرگانی خارجی ایران واقعا جهان سومی باقی مونده.
و آقای خاوندیران برای بالا بردن این صادرات غیر نفتی چه کار باید بکنه؟
بحثای دیروز در همین نشست روز ملی صادرات هم به همین موضوع اختصاص داشت. بازرگانی خارجی یک کشور آینه تمام نمای اقتصاد اون کشور هست. اقتصاد ایران با نرخ تورم بالای 40% چطور میتونه کالاهای رقابتی تولید بکنه؟ بدون حضور یک بخش خصوصی مقتدر چطور میشه به فتح بازارهای جهانی بریم؟ اگر شرکت‌های بزرگ چند ملیتی با تکنولوژی به روزشون در ایران سرمایه گذاری نکنند و اگر ایران عضو سازمان جهانی تجارت نباشه، چه جایی میخواد در بازرگانی بین‌المللی داشته باشه؟ و این پرسش ها رو میشه ادامه داد.
آقای خاوند، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم خانم کریمی.
در صبح سه‌شنبه 30 مهر ماه 1392 همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده برای بررسی صفحه اول روزنامه‌های صبح امروز تهران. صبحتون بخیر آقای رفیع‌زاده.
صبح بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، اگر موافق باشید از روزنامه شرق شروع کنیم که صفحه اول خودش، عکس اول خودش رو به مهتاب نصیرپور اختصاص داده و دشواری کار هنرمندان در غربت.
بله، روزنامه شرق گفتگوی انجام داده امروز با مهتاب نصیرپور که 4 سال دور از ایران بود در ونکوور و حالا برگشته به ایران همراه همسرش آقای محمد رحمانیان و بار دیگر به کار تئاتر و بازیگری، که البته مشکلات و دشواری های کار در خارج از کشور رو هم در این گفتگویشون بیان کرده. تیتر یک روزنامه شرق هم خبری است که این روزنامه به نقل از رئیس فراکسیون سوسیال دموکرات های پارلمان اروپا منتشر کرده که اتحادیه اروپا قرار است در ایران دفتر نمایندگی راه اندازی بکنه.
و آقای رفیع‌زاده، روزنامه اعتماد هم عنوان پایان رقص ارز در بازار رو برای صفحه اول خودش انتخاب کرده.
بله، این روزنامه خبر داده که مردان اقتصادی کابینه آقای روحانی جلسه‌ای برگزار کردند و در اون درباره تثبیت نرخ ارز بحث‌های فراوانی شده. سفارتخانه‌ها باز می‌شوند، تیتر یک روزنامه اعتماد هست، درباره بازگشایی سفارتخانه‌های ایران و انگلیس در تهران و لندن. کتاب‌های توقیف شده بازبینی خواهند شد، اینم خبری است به نقل از وزیر ارشاد که روزنامه اعتماد اون رو منتشر کرد.
و البته روزنامه آرمان هم آقای رفیع‌زاده از همین بازبینی کتاب‌های توقیف شده به نقل از وزیر ارشاد خبر داده.
بله، روزنامه آرمان عکس آقای علی جنتی رو هم منتشر کرده. در عکسیه که نشون میده ایشون در حال عبور از یک زنجیری هست یا از محدوده‌ای در حال گذر هست، که نشانه این است که وزیر ارشاد با این سخنانش وعده‌های تازه‌ای به صنعت نشر داده. تیتر یک روزنامه آرمان هم گزارشی است درباره جزئیات کلاهبرداری 3000 میلیاردی از مرزنشینان که ماجرای مفصلی است از سال 90 تا کنون و حالا به مرحله کیفرخاص رسیده. به نوشته این روزنامه آقای وزیر دادگستری مصطفی پور محمدی هم گفته که اعدام مجدد به مصلحت نیست.
و آقای رفیع‌زاده، روزنامه تهران امروز هم گزارشی داره در مورد خطر قلیان که گویا در کمین نوجوانان ایرانی است.
بله، این روزنامه نوشته که نبود تفریح جایگزین باعث شده که مصرف قلیان در کشور گسترش پیدا بکنه. تیتر یک روزنامه تهران امروز گزارشی است مبنی بر این که ایران آمده است تا با طرح‌های انحرافی هستی مقابله بکنه، و منظور روزنامه تهران امروز از طرح‌های انحرافی هستی هم این هست که کشورهایی مثل آمریکا قرار است امتیازات دیگری غیر از رفع تحریم‌ها بدن در قبال توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران.
و روزنامه خراسان هم از آغاز سفرهای استانی حسن روحانی خبر داده.
ولی این روزنامه نوشته که در دیدار با نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسلامی آقای روحانی گفته که سفرهای استانی دولت آغاز خواهد شد و یک گزارش هم درباره هشدار رئیس سازمان ثبت احوال منتشر کرده نسبت به اینکه شیب تولد و ازدواج در ایران منفی شده.
و روزنامه بهار هم خبر داده که دادگاه پرونده ستار بهشتی باز هم به تعویق افتاده.
بله این روزنامه نوشته که قرار بود دادگاه ستار بهشتی و بلاگنویسی که سال گذشته بازداشت و 4 روز بعد جنازش تحویل خانوادش شد برگزار بشه که به تعویق افتاده. عکسی که این روزنامه هم محمد رضا عارف رو نشون میده، کاندیدای اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری، گفته نقش کلیدی تشکل‌های مردمی باید در خلق سرمایه‌های اجتماعی مورد نظر قرار بگیره.
آقای رفیع‌زاده فرصت زیادی نداریم، اگر خیلی سریع برای ما بگید که روزنامه کیهان در صفحه اول خودش به چه خبرهایی پرداخته.
روزنامه کیهان امروز در تیتر 1 از قول آقای عباس عراقچی که معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی هست نوشته که ما در مذاکرات هسته‌ای باج نخواهیم داد. این روزنامه روزهای گذشته انتقادات تندی به دیپلماسی آقای روحانی و مذاکرات هسته‌ای ژنو منتشر کرده بود.
آقای رفیع‌زاده از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. در بخش دوم صبحانه با خبر بار دیگر با شما خواهیم بود.
متشکرم.
پیش از اینکه به دنیای ورزش امروز سری بزنیم، فرصتی هست تا شماره تماس‌های رادیو فردا را اعلام کنم. 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30 شماره‌های پیامکگیر رادیو فردا است. همراه میشیم با فریبرز غریب و دنیای ورزش.
انتخابات کمیته ملی المپیک ایران با بیش از 1 سال تأخیر روز 25 آذر ماه سال جاری برگزار خواهد شد. رضا صالحی امیری سرپرست وزارت ورزش و جوانان روز دوشنبه در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در این باره اظهار داشت:
قرار شد که 25 آذر انتخابات برگزار بشه طی تقریبا 2 ماه آینده. اساسنامه کمیته مستقل هست. ما هیچ گونه مداخله‌ای در فرایند انتخابات و کارهای اجرایی کمیته نخواهیم داشت.
انتخابات کمیته ملی المپیک ایران میبایست بعد از بازی‌های المپیک 2012 لندن انجام می‌شد که به دلیل مخالفت کمیته جهانی المپیک به سبب اشکال در اساسنامه‌ها و همچنین دخالت دولت ایران در امور ورزش به تأخیر افتاده است. از اردوی تیم فوتبال نوجوانان ایران خبر می‌رسد که بازیکنان این تیم با آمادگی کامل در دومین دیدار خود در رقابت‌های جهانی به مصاف کانادا می‌روند. نوجوانان زیر 17 سال ایران که با تساوی 1-1 در مسابقه اول مقابل آرژانتین چشم‌ها را به سوی خود معطوف کردند، عصر دوشنبه آخرین دستورات تاکتیکی را برای دیدار عصر امروز مقابل کانادا مرور کردند. تیم فوتبال زیر 17 سال ایران در گروه ای بازی‌های جهانی با آرژانتین، کانادا و اتریش هم گروه است. این رقابت‌ها با شرکت 24 تیم در 6 گروه 4 تیمی در امارات در جریان است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بنابر اعلام فدراسیون جهانی وزنه‌برداری، 2 وزنه‌بردار ملی پوش ایران، یاسین باقری و سهراب مرادی، به دلیل مثبت اعلام شدن آزمایش دوپینگشان به مدت 2 سال از حضور در رقابت‌های جهانی محروم شدند. قرعه‌کشی مرحله پلی‌آف جام جهانی برزیل 2014 در قاره اروپا دیروز انجام شد که طی آن تیم‌های فرانسه و پرتغال به حریفان سرسختی برخوردند. یاران فرانک ریبری در تیم فرانسه حریف تیم چغر اوکراین شدند و یاران کریس رونالدو در پرتغال هم باید به مصاف یاران زلاتان ابراهیموویچ تیم سوئد بروند. در 2 بازی دیگر پلی‌آف اروپا، ایسلند با کرواسی و یونان با رومانی مسابقه خواهند داد. دور رفت این بازی‌ها 24 و دور برگشت 28 آبان ماه انجام خواهد شد. و در هفته 3 از مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب 8 مسابقه در دستور کار است که 2 تای آن برای هواداران جذابیت‌های خاص خودش را دارد. در گروه 6 آرسنال تیم اول لیگ برتر جزیره در امارات استادیوم لندن از بورسیا دورتموند پدیده چند سال اخیر فوتبال آلمان پذیرایی می‌کند. و در گروه 8 آسه میلان در سانسیرو پذیرای نماینده تیکی تاکای اسپانیا بارسلونا است. بازی شالکه با چلسی در گروه 5 و المپیک مارسی با